بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله حجیت عام مخصص در باقی مونده بود، رفتیم سراغ این که آیا حقیقت است یا مجاز، بحث ها رو مطرح کردی. گفتیم بقیه هنا شیعون و حاصلش این بود که تخصیص منفصل در عرف عام نداریم. تخصیص هرچه از متصله، در عرف عام تخصیص منفصل تناقضه، تضاده، اختلافگوییه. اینا رو شرح دادیم. بعد گفتیم بله، می تواند قانونگذاری برای خودش یه عرف خاصی داشته باشد، بگه من احکامم رو تدریجی بیان می کنم، عام رو می گویم، مخصصات رو تدریجا و منفصلا بیان می کنم. دائما منتظر نباشید مخصص ها متصل باشه. تبصره ها، تقیید ها، تخصیص ها، استثناء ها، اینا حالا تدریجا من بیان میکنم، عادت من بریه. حالا به زبان بگه یا عملا نشون بده، هر کدام از اینها باشد، این برای اوی عرف خاصی درست میشه و این عرف خاص محترمه، مقبوله. توجه کردی؟ و شارع مقدس هم چنین کرده. شارع مقدس ما تخصیص ها رو تدریجی بیان میکنه و ما از عملش به این عرف قانونگذاریش پی بردیم. در بعض قوانین دیگر دنیا هم همینه، یه قانونی وضع میکنن بعد سر فرصت استثناءات رو براش ذکر میکنن، معموله. اینا تناقض و تضاد نیست، بلکه عرف خاصیست که هست. اینا رو من گفتم. بعد باقی ماند درباره اون حدیث همیری. درباره حدیث همیری دو تا نکته هست. یکی این از چرا ناحیه مقدسه حضرت بقیت الله ارواح نافدا چرا جواب مسئله رو صریحا ندادن؟ چرا می فرماید فی هذه المسئله روایتان؟ روایتی است که می گوید از هر حالی به حال دیگر نماز منتقل بشوی تکبیر بگو، و روایتی است که میگه بعد از جلوس الالقیام تکبیر نیست. قول الله و قوته یعنی هست. از امام که سوال میکنیم چرا میفرماید فی هذه المسئله روایتان؟ امام منبع علمه، بگه حکم در اینجا چیه؟ من الجلوس الالقیام فی حال الصلات تکبیر بگن یا حول الله و قوته بگن؟ چرا امام معصوم می فرماد فی هذه المسئله روایتا؟ چرا؟ این خودش تعجب آوره. جواب این است که در آستانه غیبت کبرا بوده و فی حال غیبت صغرا. در اینجا یک قانونی یاد بدن بهتر از این است یه مسئله رو بیان کنن. امام میخواد یه قاعده کلی بگه، بعد از این
درهای ملاقات بسته می شود و غیبت کبرا شروع می شود. شما در مسائل با روایات متعارض برخورد می کنید، چی باید بکنید؟ اگر ارائه این قاعده کلی داده شود، منفعتش اتم و اکمل از این است که جواب یه مسئله مستحب خاصی رو بدن. چرا جواب مسئله مستحب خاص؟ توجه دارید؟ نه، جواب حکم واقعی رو نداد. امام فرمود مخیری. چرا اینطور فرمود؟ بگه حکم اینه. چرا میگه فی هذه المسأله روایتان؟ امام که دیگه روایت نباید نقل بکنه، امام خودش منبع روایته. چرا روایت پیشینیان و روایت جدش امام صادق و امام باقر نقل میکنه؟ چرا؟ عرض کردم نکتش این است که میخواهد در آستانه غیبت تعلیم یه قاعده ای بکند که این نفعش اتم و اوسع بوده باشد. بله، میگن وقت دیگه نبودی قاعده ندیگه، وقتش هم اینجا بودی دیگه، آستانه غیبت کبرا بوده. و اما اجازه بدید، و اما نکته دیگر، نه اونجا نمیفته. اگر حکم بگند این کسی گوش به این روایتان نمی. علی کل حال این نکته مسئله اجازه بدید. ولی جواب به همه نرسیده بود. حضرت جواب و رسون، ای بسا جواب نرسیده بود به خیلی ها. حالا ما تو کتاب هامون میبینیم این روایتان جمع کردن. خدا رحمت کنه اون بزرگان از محدثین و علمایی که زحمت کشیدن که روایت ها رو جمع کردن. صاحب وسائل میگه 20 سال من زحمت کشیدم تا کتاب وسائل رو جمع کردم. ما حالا بر سر سفره اینها نشسته ایم و روایت نزد ماست، اما در اون اوائل اینطور نبود مسئله. و اما نکته دیگر، خب وقتی اینا عام و خاص شدن، پس چرا می فرماید تخییر؟ اما خاصن عرف شارم که تخصیصه. یکی میگه اذن تقلت من حالت الى اخرى مطلقا فلیکت تکبیر. دیگری می فرماید من الجلوس الى القیام تکبیری درش نیست. چرا تخصیص نمی فرماید؟ اگر ما بخواهیم بین عام و خاص را همه جا تخییر قائل بشیم، اصلا یه فقه تازهی درست میشه. هر عام و خاصی رو که پیدا میکنیم بگیم اذن فتغیر. فقه ما اصلا به کلی عوض میشه، چون اکثر مسائل ما عام و خاصه و ما تخصیص میزنیم. اگر تخییر جانشین تخصیص در عام و خاص مطلق شود، یلزم فقه جدید. این اشکال دوم. و اما جواب این است که باب مستحبات با واجبات فرق داره. در مستحبات غالبا تقیید نیست، تخصیص نیست. سلسله مراتب استحبابه. مثلا یه روایت میاد نماز شب 11 رکعت، یه رکعت. یه روایت میرسد که در وتر قنوت بخوان، روایت دیگر مقید میکنه که این نماز شب و با قنوت که میخوانی در قنوت وتر این ذکر و این ذکر و این ذکر رو هم بگو. ای میاد پشت سر هم تقیید میکنه. اگر واجبات بود میگفتیم اون قید آخری رو بگیر و بیا جلو. اما مستحبات که هست میگیم سلسله مراتب فضیلتی. اصل نماز شب مستحب. نماز شفع با وتر با قنوتش مستحب دیگر است. در قنوت این از کار رو بخواه مستحب دیگری. و لذا اونهایی که میخوان نماز شب بخونن ما بهشون میگیم اگر وقت ندارید نگید بابا ما نمیتونیم 300 مرتبه العفو بگیم، نمیدونم 40 تا مؤمن رو دعا کنیم. نه، هیچ کدامش هم نکنی، نماز شب بخون، در قنوتش اللهم اغفر لی بگو، تمام. اینا قید نیست، اینا درجات فضیلت. نه این است که اینها قید بوده باشد در نمازش. میگه قرآن خوندن مستحبه، بعد میگه قرآن رو با وضو بخوان، بعد میگه قرآن رو با وضو رو به قبله بخوان. اولی قرآن خوندن مستحب، دومی قرآن رو با وضو بخوان، سومی با وضو رو به قبله بخوان. شما اینا رو تقیید میزنید مثل عتق رقبت مؤمنه در واجباته؟ بله تقیید میزنید؟ نه، سلسله مراتب استحبابه. کنه در مستحبات یه عرف ثانوی پیدا شده. خب دقت کنی این در فقه به درد میخوره. کنه در مستحبات یه عرف ثانوی پیدا شده که تخصیص و تقیید بسیار کمه و محمول است تخصیص ها و تقیید ها بر سلسله مراتب فضیلت. نماز جماعت مستحبه، جماعت تو مسجد بخون یه مرتبه با افضله، پای سر عالم بخون یه مرتبه افضله، جماعت بیش از 10 نفر باشه یه مرتبه افضله. ما اینا تقیید نمی کنیم، نمیگیم راه منحصر این هاست، نه، سلسله مراتبه. ولذا امام فرمود این دوتا مخیری، اینا مراتب فضله. تکبیرم گفتی جایز، به حول الله قوته هم گفتی جایزه، شاید افضل به حول الله باش. تکبیر هم یکی از چیزهاییست که جایزه. فلاحظا چند نکته در این بحث روشن شد. اولا تضاد عرفی مطلق و مقید و عام خاص منفصل، ثانیاً عرف شارع دانستیم که تضاد نیست، ثالثاً دانستیم به این که در مستحبات تقیید و تخصیص و اینها کمتر هست، غالباً تعدد مطلوب و سلسله مراتب فضیلت که در فقه میرسیم. این خیلی مفیده برای ما در مستحبات. کدام قانون؟ نه، اون قانون کلیه، اما اینجا خصوصیتی داره مستحبه. خب و اما برگردیم به اصل مطلب. تا به اینجا فهمیدیم که عام مخصص مجاز نیست، نه در متصل نه در منفصل. میگن بگیم هر کجا استثناء به حسب خودشه چه اشکال داره؟ استثناء در واجبات تخصیص، در مستحبات سلسله مراتب فضل، به حسب خودش یعنی همین، به حسب وجوب و استحباب دیگه بحثی نداریم، به حسب خودش موارد یعنی واجب و مستحب دیگه، موارد دیگری نداریم، موارد همینه. حالا اجازه بدید برگردیم ببینیم آیا حالا حجت فی الواقعه یا نه. ما گفتیم مجاز نیست، حالا حجیت چی؟ و اما حجیت عام مخصص فی الباقی من مالا ریبه فیه، اما علی قول کسانی که میگویند مجاز نیست، این که واضحه. علل قول به عدم المجاز یه حجتون فی الباقی، حجتو عام در معنی حقیقی استعمال شده، عام شمول داره، در معنی حقیقی استعمال شده. تخصیص چه کار کرده؟ تخصیص بعقیده ما از اراده جدی خارج کرد. بعقیده محقق نائینی از تقیید مدخوله. بعقیده مرحوم صاحب کفایه مرحوم آخون گاهی تقیید مدخوله، گاهی اخراج از اراده جدیه. بالاخره مجاز نیست. حالا چه فرمایش صاحب کفایی، چه فرمایش محقق نائینی، چه عرض ما، مجاز نیست. حالا که مجاز نشد، حجتون فی الباقی دیگه، حجتون به مقداری که از اراده جدی دلیل داریم بیرون آمد میگیم. بقیه عام در عام استعمال شده، کل در کل استعمال شده، کل در جز استعمال نشده که حیران و سرگردان بشی، نه، کل در کله. العلماء در عمومه، چنان نیست که حیران و سرگردان بشی، در معنی حقیقی به کار نرفته پس حیران و سرگردانم نه. فبناً علی ذلک روی مبانی کسانی که مجاز نمیدانند عام مخصص و مبنای صاحب کفایه، مبنای محقق نائینی، عرضی که ما کردیم، ولو این ستا با هم فرق داشت ولی همه مشترک بودند در چی؟ در این که عام مخصص حقیقت. روی این مبنا که حجتون، حجتون فی الباقی، به مقداری که مخصص بیرون برده، برده است، در غیر اون مورد تخصیص به قوت خود باقی است. و اما بنابر مبنای کسانی که می گفتن مجازه، قدما عده‌ای معتقد بودن مجازه، این اراده جدی و استعمالی و این چیزها رو در اون وقت کشف نکرده بودن، دقت نشده بود در این مسائل، می گفتن مجاز، عام مخصص مجاز. اگر قائل به مجازیت شدیم، آیا حقیقته؟ ببخشید، آیا حجته؟ فی الباقی املا. تکرار میکنم، علل قول بالمجازیه هل هو حجتون ام لا. در این جانباز مشهور این است که حجت، عام مخصص حجتون فی الباقی علی المشهور ولو کان مجازا، ولو کان. دلیل چیه؟ اگر مجازه از کجا میگید حجت؟ تمام الباقی مجاز، نصف الباقی مجاز، ثلث الباقی مجاز، مجاز هم مثل مجازه. ما الفرق بین المجازات؟ چرا حجتون فی تمام الباقی؟ نخیر، نصف الباقی، ثلث الباقی. دو بیان در اینجا هست. بیان اولی که مشهور کردن میگن تمام الباقی، چی میگن؟ اقرب المجازات، تمام الباقی اقرب المجازات. چرا اقربه؟ چون به عام نزدیکتر از همه است. یه دونه زد خارج شده، تمام باقی مونده همچین دیوار به دیوار عمومه. اقرب المجازات به معنی الحقیقی، یعنی با کل بهتر میخونه. و چون اقرب المجازات است، متعین است، تکرار میکنم تمام الباقی اقرب المجازات، و چون اقرب المجازات است متعین است. خب یه دلیل، این دلیل اشکال کردن، گفتن اقربیت به معنی حقیقی لا یوجب التعین، مجاز قرینه میخواد، مجرد اقربیت کافی نیست، مجرد اقربیت کافی نیست، لا یوجب التعین، این قرینه نمیشه، این قرینه معینه نمیشه، اقرب خب اقرب بهتره، اما قرینه معینه نمیشه. این اشکالی که به کلام مشهور شده. اما ما دفاع میکنیم، دفاع میکنیم، میگیم وقتی که اقربه غلبه استعمال داره، غالب عامهای مخصص استعمال شده در تمام باقی مانده، تمام کثرت استعمال در تمام باقی مانده، این سبب میشه که مجاز مشهور باشه. کثرت استعمال عام مخصص در تمام باقی مانده سبب می شود که چی؟ که این مجاز مشهور باشه. مجاز مشهور که شد متعین میشه، مجاز مشهور که شد متعین میشه. توجه کردید؟ پس توجیه داره که کلام مشهور رو زندش کنیم و اینو مجاز مشهورش کنیم. بازم تمام باقی مونده است بعد از 3-4 تخصیص، تمام باقی مونده بعد از 3-4 تخصیص. حجیت، ببینید اگر چیزی از معنی حقیقی در آمد معنی مجاز شد، دیگه مجازات مساوی هم، مگر قرینه معینه بیارید، مجازات مساوی هم، باید یه قرینه معینه بیارید. اقربیت به معنی حقیقی گفتن کافی نیست. این عرضی که من میکنم، نه این کافیه، من میگم معمولا استعمال در تمام باقی مونده میشه. حالا یه تخصیص یا دو تخصیص یا 10 تا تخصیص بخوره، تمام باقی مونده بعد از 10 تا تخصیص معمولا استعمال در تمام باقی مونده میشه، و این کثرت استعمال سبب میشه که مجاز مشهور باشه. مجاز مشهور خودش میگن جز قرائنه، قرینتون معینه. بله نصف باقی مونده، بله سلس باقی مونده، مولا نخواسته بیان کنه، نخواسته مولا بیان کنه، عام به هم خورد با تخصیص، عام از عام افتاد. لا اله الا الله، فرضمون این است که عام مخصص مجاز دیگه، ما رو مبنای مجازیت داریم بحث میکنیم، رو مبنای مجازیت از معنی حقیقی کل افتاد شد جز، حالا تمام باقی مانده جزه، نصف باقی مانده هم جزه، سلس باقی مانده هم جزه، کل شد جز. چه فرق بین جز جز هست؟ و من فرضم این است که یه عامه از معنی کل افتاد، وقتی افتاد شد معنی جز، چه فرقی داره؟ تمام باقی مونده جز، نصف باقی مونده هم جزه، مال فرق بین اونا؟ جز این که یه اقربیتی، یه معینیتی، یه قرینه معینه بیاریم دیگه، لا مجاز مجازه، مال فرق بین المجازات؟ شمول مجاز که شد، شمول اصلا از بین رفت، نه اینکه کم نشد، شمول نابود شد، از بین رفت، مرحوم شد. این یه بیانه که بیان مشهور است برای ترجیح تمام باقی مونده و حجیت که ما زندش کردیم. بیان دوم بیانی است که شیخ اعظم شیخنا العلامه الانصاری رضوان الله تعالی علیه فرموده. حاصل بیانی که ایشون فرمودن عبادت از این است. آمده یه قاعده مقتضیمانه درست کرده در اینجا، یه قاعده مقتضی و مانع. گفته آن نسبت به کل فرد، فرد مقتضی است، شمولش نسبت به فرد اول، دوم، سوم، چهارم، دهم، هزارم مقتضی است. چون مقتضی هست درباره همه دلالتش خوبه. حالا مانع چیه؟ مانع چیه؟ مخصصه. مخصص مانع برای چیه؟ برای یه فرده. خب نسبت به این یه فرد که مانع آمده، مقتضی از بین رفت، اما فرد دوم و سوم و چهارم مقتضی دارد و مانع ندارد. تکرار میکنم، ایشون اومده یه قاعده مقتضی و مانعی در اینجا درست کرده. میگه دلالت عام مقتضی شمول کل فرد، فرد هست، درست؟ تخصیص مانعه. ما باید نگاه کنیم بینیم مانع در چند تا فرده. هر چند فردی مانع پیدا شد از بین میره، بقیه مقتضی موجود و مانع مفقود، بنابراین بقیه رو شامل میشه. حجتون فل ماقی. به عبارت دیگر، البته این عبارت از شیخ نیست، ظاهرن از مرحوم ضیاءالدین عراقی هست، آمده میگه لفظ حاکیه، لفظ عام حاکن، یه لفظه یا بیشتر یه لفظه، کل یه لفظ، العلماء یه لفظ، یه حاکی. اما محکیان چند تا است؟ متعدد. زید عالم، عمر عالم، بکر عالم. العلماء لفظ یکی، محکیان هم متعدد. خب حکایت چند تا است؟ حکایت هم متعدد. حاکی یک، محکی و آن متعدد، حکایت هم متعدد. اینجاش دقت کنید، اللفظ حاکن و هو واحد و المعنا متعدد و هو المحکی و آن، و به تعداد محکی و آن حکایت هست. حالا یه دونه از این حکایات مانع بر سر راهش پیدا شد، زید خارج شد، حکایت عام نسبت به بقیه هست، اینا به هم گره نخورده. نسبت به کل لفظ حکایت مستقله، نسبت به زید حکایت مستقلهی داشت، نسبت به امر حکایت مستقلهی داشت، نسبت به بکر حکایت مستقلهی داشت. حالا یه حکایت به هم خورده، اون حکایت دیگر سر جای خودش هست. این تعبیر روشنتریست از کلام شیخ، که حاکی یکیست، محکیان متعدد، و به تعداد محکیان حکایت. یه حکایت زمین خورد، بقیه باقن علا قوته. معلوم شد؟ بعد مرحوم ضیاءالدین عراقی به این اشکال کرده و اشکالشون هم شاید وارد باشه. بله، کما اینکه معانی متعدد است و منحله، حکایات هم منحله، حکی واحده. مرحوم زیادین عراقی نپذیرفته اینو، گفته خب محکی هم متعدد ولی حکایت یکیه، لفظ یکی، خب حکایت لفظ هم یکی، یه لفظ که ده تا حکایت نداره، یه لفظ یه معنی داره، حالا منحل میخواید بکنید ولی لفظ یکی، معنی هم یکی، کل کله، لفظ کل یکیه، معنیش هم شمول شمول، لفظ کل یکیست، معنیش هم شموله، شمول زمین خود، زمین خود دیگه چیزی نمون برای معنی حقیقی، معنی حقیقی نابود شد. ببینید یه نفر داخل بود در یه مجموعه که مجموعه یه معنی بود، عام یه معنی داشت، مجموعه بود، مجموعه رو گرفتن، معنی حقیقی رفت، مجازات هم الا ماشاءالله تمام الباقی، نصف الباقی، ثلث الباقی، عشر الباقی، اینا مجازات. بله، یعنی ایشون آمده اون قاعده مقتضی و مانع شیخ رو زمین زده، میخواد بگه مقتضی نیست، در واقع مقتضی داره خراب میکنه، عام صد تا حکایت نداره، یه حکایت داره، این به زمین خورد، عام یعنی شمول، شمول به زمین خورد، صد تا معنی که نداره، عام، عام یه معنی داره، شما منحلش میکنی، حکایت واحده، استعمال واحد، مستعملون نه دیگه، مجاز میشه وقتی معنی حقیقی که شمول است از دست رفت، عرض کردم وقتی از دست رفت معنی حقیقی دیگه مجازه، رو مبنای مجازیت داریم صحبت میکنیم، مجاز هم مجاز، بسیار خوب، ولی معنی یکیه، عام ده تا معنی که نداشت، یه معنی، او یه معنی از بین رفت، اجازه بدید، معنی از بین رفت، شمول از بین رفت، حالا باقی مونده یه معنی مجازیه، نصف باقی مونده هم یه معنی مجازیه، لا ترجیح بین هذا و هذا، شمول از بین رفت، شمول نسبت به کل، کل همه رو میگفت. ببینید بله، یه قطره آب برداشتید، کل ما کل زمین خورد، شد جز استخر، رو یه استکان آب ازش بردارید، باقی مونده جزه، باشه جزه، کل نیست، پس کل که معنی عام بود زمین خورد، عام ده تا لفظ که نبود ده تا معنی داشت باشه، یه لفظ بود یه معنی داشت، شمول کل، کل زمین خواهد، یعنی چه افت نمیگه، معنی موضوعه کل بود، کل نیست، حالا جزه دیگه، فرضمون این است ما کل نمیخوایم، جزه میخوایم، جزه هم سلسله مراتب دارد، حالا انشاءالله یه مقدار انگوش به پیشانی میذارید و بعدن که تنها شدید فکر میکنید و میبینید این سخن صحیح است و راه حل کلام مشهور همان است که از کردن ما باید از طریق چی وارد بشیم؟ از طریق این کثرت استعمال و مجاز مشهور شدن. خب بریم سراغ بحث بعدم، یه مقداری که وقت باقی مونده صحبتش کنیم. در مورد سومین مسئله از مسائل عموم و خصوص، وان این است که عام مخصص بالمجمل آیا حجت است یا نه، العام المخصص بالمجمل آیا حجت یا نه، به عبارت دیگر اجمال مفهومی مخصص سرایت به عام میکنه یا نه، اجمال مفهومی مخصص سرایت به عام می کند یا سرایت به عام نمی کنه. باز به عبارت سوم، عام در شبهات مفهومی مخصص حجت یا نه؟ عام در شبهات مفهومیه مخصص حجت است یا نه؟
مثال
مولا گفت اکرم العلماء الا بعضهم، الا بعضهم، این بعض مردد شد بین 5 تا و 10 تا و 20 تا. آیا این عام مخصص بالمجمل حجت
یا به کلی از کار افتاد؟
اکرم العلماء الا بعضهم آیا به کلی افتاد یا بعض قدر متیقنش میگیم یه نفر دو نفر سه نفر اینا رو خارج میکنیم بقیه نه؟ یا اگر مولا گفت اکرم العلماء الا الفساق منهم، مفهوم فاسق مردد شد بین چی؟ بین این که گناهان کبیره و صغیره هر دو رو میگیره یا خصوص مرتکب کبیره است، خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره هر دو. آیا این اجمال مخصص که فاسق است سرایت میکنه به عام یا سرایت نمیکنه؟ این مسئله معروفی است و محل ابتلاء هم هست در فعل. در اینجا برای مسئله 4 صورت درست کردن، پایش بذاریم امروز. همونطور که در کفایه و غیر کفایه لابد ملاحظه فرمودید، و این 4 صورت عبارت از این است: مخصص گاهی متصل است گاهی منفصل است. این دو قسم. دو قسم دیگر، گاهی اجمال از قبیل اقل و اکثر، گاهی از قبیل متباینه، گاه اقل و اکثر گاه متباینه. من 4 تا مثال بزنم، برای این 4 تا کاملا معلومش. یه وقت میگه اکرم العلماء الا الفساق منهم، الا الفساق منهم، این متصله. فاسقم معنیش مردد بین چیه؟ اقل و اکثر. اگر مرتکب کبیره باشه اقله، اگر کبیره و صغیره باشه اکثره. دوران امر بین اقل و اکثر در مخصص، مخصص متصل. حالا همینو بردار منفصلش کن، مثال دوم میشه. امروز گفت اکرم العلماء، فردا گفت لا تکرم الفساق منه، الا نگو متصل بهش، فردا جداگانه گفت لا تکرم الفساق منه. تجد دارید در اینجا چی میشه؟ در اینجا مخصص منفصل میشه، دوران امر هم بین بعد اقل و اکثر این دوتا مثال. و اما اونجایی که دوران امر بین متباینه این است، گو اکرم العلماء الا زیدن. کدام زید؟ ما دو تا زید داریم، یه زید ابن عمرو، یه زید ابن خالده، مسمى به زید دو تا داریم، دو تا زید داریم، زید ابن عمرو، زید ابن خالد. آیا این شبه مفهومی نی؟ بله مفهوم مردده، نه مثل آقه زید. کدام زید؟ دو تا زید داریم. کدامش میگی؟ مفهوم مردد شد. حالا متصلم بود و اکرم العلماء الا زیدن و زید مردد شد بین زید ابن عمرو یا زید ابن خالد. این مخصص متصل دار الان بین المتباینه. و اما مخصص منفصل، همین مثال بردار و منفصلش کن. چه بگیم؟ بگیم اکرم العلماء امروز، فردا چه بگیم؟ لا تکرم زیدن. کدام زید؟ زید ابن عمرو یا زید ابن خالد؟ نمیدونیم. مردد بین المتباینین. نه نه، زید دو زید داری، زید دو تا داری. نه، مثلا این است که زید ابن عمرو نمیدونیم اون آقا زید به سر عمرو یا اون آقا، این مصداقه. میدونیم زید ابن عمرو شناسناشم هم دست ماست، نمیدونیم این آقاست یا اون آقا، نمیشناسیم، وجود خارجیش مشکوک شده. اما این وجود خارجی مشکوک نیست. زید ابن عمرو این طرف نشسته، لباس سیاه در تن کرده. زید ابن خالد هم اون طرف نشسته، لباس سفید در تن کرده. هر دو مثل دو شاخه شمشاد جلو چشم ما نشستن. مثل خارجی مبهم نی، لفظ نمیدونیم چی مراده. ها، یعنی مفهوم لفظ زید نمیدونیم کدام زید مراده. شما مفهومی ولا مصداق اینا نشسته این ور و اون ور مثل دو شاخه شمشاد در دو طرف مجلس نشستن. ما در شناخت اونا شک نداریم، در اینکه لفظ چی مراده شک داریم. شبه خارجی این است که مصداق ما هم باشه، مصداق معلومه. حالا صحبت این است در هر چارتا حجته، یا هیچ کدام حجت نیست، یا تفصیل بدیم سه قسمش حجت و یک قسمش حجت نیست. انشاءالله پس فردا فردا که به مناسبت میلاد مسعود امام حسین سلام الله علیه تعطیله، بعضی آقایون میگن بنا بود تعطیلات روش فکر کنیم. بله، اینطوری نیست که، باید بنشینیم تصویب نامه ای درست بکنیم، تقویمی بنویسیم برای حوزه، اون راه یه حساب کتابی پیدا بکنه، ولی بی نظم که نمیشه کاری کرد. پس فردا انشاءالله دنبال